بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در معاملات جایز است که شرط گذاشته شود. این شرط می تواند به نفع یک طرف باشد، می تواند به نفع هر دو طرف باشد، ولی مهم این است که این شروط در معاملات باید خلاف کتاب و سنت نباشد، یعنی امر حرامی رو حلال نکنند با این شرط یا امر واجبی رو با این شرط از وجوبش نیندازند. این یک. دوم این که باید این شرط مخالف اون عقدی که الان دارن میکنن نباشد، یعنی مثلا اگر من وام میدهم بلا عوض، اگه وام میدم شرطش اینه که شما من پس ندی، این دیگه وام نیست، چون این شرط برخلاف اصل اون معامله است. وام یعنی اینکه شما بگیری و ذمت نسبت به من بدهکار باشه، عوضشو به من بدی. اگه شرط کنیم وام بلا عوض، در حقیقت احکام وام رو ندارد، این ده قرض نیست، باطله، چنین شرطی باطل. یا اگر من بفروشم بدون اینکه رقم بدون اینکه ثمنی در معامله باشه، بدون اینکه قیمتی داشته باشه، میفروشم مجانی، فروش مجانی، فروش به شرط مجانی بودن میشه چی؟ شرط مخالف همین عقدی که الان داریم میکنیم. اینجا اصل فروش باطله. یعنی اگه طرف گفت آقا من پشیمون شدم، با جنسشو چیه؟ بهش برگردون. البته این بیان من، این مثال من دقیق نبود، حالا بعضی از حضار با توجه به عرایض قبلی من میتونن بفهمن چرا، ولی به هر صورت باید شرط خلاف مقتضای عقدم نباشه. نکته دیگر اینه که شرط باید در هنگام عقد منعقد بشه و مطرح بشه، یا قبلا گفتگو شده باشه و در هنگام عقد به او اشاره بشه، عقد مبتنی بر او صورت بگیره. اگر ما یه عقدی رو بستیم بعدن بخوایم به شرطی ملحق بکنیم نمیشه. بله، یه معامله یه دیگری بکنیم که در ضمن اون معامله یه شرطی بکنیم اشکالی نداره. این مسئله مثل چی میمونه؟ پیش ما میان عقد نکاح میخونن، ما برایشون عقد میخونیم، یه شروطی در پایان این قباله های رسمی ازدواج هست، یه 12-13 شرطه که تمام این شرط هم علیه مرده، به نفع زنه. خب بعضی از فقها ها این شروط اصلا شرعی نمیدونن، حالا ما بر اون اساس فتوا نمیدیم، بحث سیاسی نیست، فکر کنید بحث شرعیه، به بحث سیاسی هیچ ربطی نداره. بعضی از فقها ها این شروط رو شرعی نمیدونن، اون بر اون اساس که هیچ. بعضی فقها ها این شروط رو مشروع میدونن، ولی اونایی هم که این شروط رو مشروع میدانند میگن باید در هنگام عقد نکاح ذکر بشه. توجه میکنید؟ اگر به عنوان تبرک رفتن پیش آقای فلان، او هم این عقد رو خوند، در هنگام عقدم اینا با این ذکر این شرایط نشد، ولی اون آقا یادش رفت این کار رو انجام بده، یا اینا قبلا با هم گفتگو نکرده بودن، اصلا تو این حال و هوا نبودن که آیا این شرایط باشد یا نباشد، اگر عقد خونده بشود بعدن نمیشود این شرایط به عقد ملحق بشود، ولو برن تو محضر خونه، تو دفتر خونه چیه؟ امضا هم بکنن، بعدن اون زن نمیتواند از این بندها استفاده کنه و مطابق او مثلا خودشو طلاق بده. اگر این کارو بکنه اصلا مطلقه نمیشه، یعنی همچنان در زوجیت اون مرد باقی میماند. چرا؟ چون به فتوای اونایی که این شروط رو صحیح میدانن، این شرط ها باید کی گذاشته بشه؟ هنگام صیغه عقد. یعنی منی که مثلا میگم انکحت و موکلتی، اگه حالا طرف مقابل داشته باشم میگم انکحت و موکلتی موکلک علی المهر المعلوم، باید بگم به شروط المعلومه، و او هم بگه قبلت النکاح لموکلی علی المهر المعلوم به شروط المعلومه. باید اینو بگیم و بهش اشاره کنیم. اگر چنین چیزی نباشد، اون شروط شرعاً الزام آور نیست، بلکه نمیشود از اونها استفاده بکنن. بله، اگه یه خانم و آقایی عقدشون بدون این شرط ها خونده شده باشه، اگر این چنین خونده شده باشه چیکار میتونن بکنن؟ بعدن یه عقد دیگری، مثلا نه عقد نکاح، چون عقد نکاح رو عقد نکاح باطله، یه معامله دیگری. فرض کنید این زن به شوهرش، فرض کنید که یه خودکار بفروشه به 1000 تومان، ولی واقعا بفروشه ها، نه شوخی و عرض به حضورتون که الکی نباشه، یه خودکار میفروشه به او به 1000 تومان، منتها اون 12 بند رو میتونه بگه چیه؟ اون شرط این معامله باشه. توجه کردین که من حالا اگر فرض کنید تو 6 ماه به من نفقه ندادی و من تونستم پیش دادگاه اثبات کنم که تو 6 ماه به من نفقه ندادی، من وکیل باشم که خودم رو از طرف تو طلاق بدهم. این شرط، شرط این بیعه، نه شرط اون عقد نکاح. ولی اگر عقد مجددی نبندن، اگر چنین چیزی نشود، در این صورت اون عقد قبلی دیگه شرطی اضافه نمی شود بشود. پس اگر شرط بخواد الزام آور باشد، باید هنگام معامله ذکر بشود یا قبلا گفتگو شده باشه بهش اشاره بشود. بگیم به شروط المعلومه، اون شروطی که مشخصه. توجه میکنید؟ اما اگر نه قبلا گفتگو شده و نه الان هنگام عقد ذکر می شود، این شرط ها در حقیقت الزامی نمیاره، در حقیقت شرط معامله نیست، شرط این عقد نمی شود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا لا یفرکم من ول اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یه ترجمه بکنم. ای اهل ایمان، بر شما باد خودتان، یعنی مراقب خودتان باشید، مواظب خودتون باشید. لا یبرکم من ول اذا اهتدیتم، اگر شما به مسیر هدایت آمدید، دیگران اگر به زلالت افتادن شما ضرر نمی کنید. شما مواظب باش کلای خودتو باد نبره، تو وادی زلالت نیفتی. الالله مرجعکم جمیعا، همه شما بازگشتتون به سوی خداست. فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا شما رو به آنچه انجام میدادید آگاه میکن. این آیه یعنی چی؟ آیا این آیه رو میشه بگیم که خدا گفته به من چه؟ موسی به دین خود عیسی به دین خود، لا یورکم من ولا اذا اهتدیتم، شما اگر هدایت شدید زلالت دیگران آسیبی به شما نمیزنه. میشه اینجوری معنی کنید و بعد بگیم پس نه دعوت دیگران به نیکی، ارشاد اونها، امر به معروف، نهی از منکر، اینا پس دیگه واجب نیست. من کار خودم میکنم، به دیگران چیکار دارم؟ آیا معنیش اینه؟ جواب اینه که آیه معنیش این نیست. معنیش اینه، خوب دقت کنید، من اگه بخوام هدایت خدا رو پذیرفته باشم، به معنی کامل هدایت بشم، باید تمام وظایفی که در مقابل خدا دارم انجام بدم. یه چیزایی بود اوائل انقلاب میگفتن، قبل انقلاب که زیاد میگفتن، آدم ها رو در مقابل تاریخ مسئول میکردن. ما در مقابل تاریخ مسئولیم، ما یه همچین مسئولیتی نداریم. ما در مقابل یکی مسئولیم و اون خداست. تاریخ میخواد ما رو محکوم کنه، میخواد ما رو محکوم نکن، بله؟ میخواد از ما تمجید بکنه، میخواد ما رو رد بکنه. به ما چه؟ خیلی آسان تو تاریخ نامشون به نیکی مانده است، دست کم نزد خیلی از آدم ها، و بدترین بندگان خدا، چون قاچاق بعضی اسما رو بردن. من خیلی کنایه میگم، همه تون میفهمین، بعد پیغمبر خدا نام دو نفر رو اگه شما رو کره زمین ببرید توی قسمت هایی، محاله بدون رضی الله عنه بگم، بله؟ محاله. چنان تعریف هایی، چنان تمجید هایی، چنان چیزهایی میگن فوق العاده عجیب، بله؟ ذره ای واسه شون فایده داره پیش خدا؟ نه. بدترین آدم های رو کره زمین همین دوتا بودند و بیشتر از اونا کسی جنایت نکرده تو عالم. تاریخ آدم رو محکوم کنه نمیگنم، این حرفا چی؟ سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. چون سعدی این شعر رو گفته، اثبات میشه یکی از راههایی که مردم میشه خیلی زود قانع کرد اینی که مطلبت تو قالب یه شعری بگی، طرف میگه احساس میکنه خلص اله شده. نخه، سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز، خیلی از نکونام، خیلی از آدم ها مردن، اسمشو حذف شد، بله؟ حذف شدن رفت. تو بعضی روایات داره خوش به حال اونایی که خیلی قریبن، بعضی از اولیاء خدا تو روایت داره وقتی میمیرن سه نفر فقط تو تشییع جنازه‌شون هستن و اینا اوتاد الارضند، یعنی اینا به قدری وزنشون رو کره زمین سنگینه مانع میشن از این که زلزله بیاد. گاهی هم اینقدر آدم های ناشناخته این که کسی بهشون اصلا اعتنایی نداره و از اینا فراوان بودن، گاهی شناخته شده میشن، گاهی شناخته میشن. یه دفعه داستانهای متعددی از این قبیل هست. من یه جوونی یه وقتی خودم سن حدود 20 بودم، یه جوانی که از خودم 7-8 سال جلو بیشتر بود دیدم. من اون جوانی که وقتی دیدم، تو عمرم من آدم کم ندیدم، حالا آدم نشدم بحث دیگه است، آدم من زیاد دیدم. مرحوم آیت الله خونساری دیدم، من عرض به حضورتون که خیلی بزرگان دیگر دیدم، پدر من خودش مردی بود، ولی من نورانیتی که در اون جوان دیدم تو این تو اینا ندیدم. حالا شاید من خیلی کور باطنم، به قدر اون جوان عجیب بود. یه معلم ساده یه مدرسه هم بود توی یکی از شهرستان ها، و این به من خلاصه تا حدود 10-12 سال اگر من یاد می کردم فاصله حدود 3 ربع ساعتی که من جوون رو درک کردم، یاد اون میکردم، واقعا احساس میکردم وضعم عوض شده و یه اصلا تغییر مثبتی در من پدید میاد. یاد او، یکی از توصیه‌هاش هم به من این بود که شما اگه رفته تهران نری به ای که در فلان شهرستان یه کسی اینجوری هست، اگه اینجوری بشی از خدا دور میشی. هر کی میخواد آدم بشه امام زمان هست، به او متوسل بشه، تقوام داشته بشه، حضرت ازش دستگیری میکنه فوق اون چه که فکر میکنه. و این یه نشانه ای بود بر این که او نمیخواست پوستخت بندازه، مرید جمع کنه. توجه کرد؟ از اینا فراوان بودند و هستن. این که ما فکر کنیم آدم خوب همیشه باید اسمش بمونه، ما همچه چیزایی نیست. دنیا اصلا قاطی پاتیه، اسم خیلی هم میمونه، آدم های بدی هن، اسم خیلی هم میمونه، آدم های خوبی هن، ولی مهم نیست. من در مقابل تاریخ مسئول نیستم، من در مقابل خدا مسئولم. البته خدا یه وظایفی به عهده من گذاشته که من باید اون وظایف رو انجام بدم. بعضی از اون وظایفی که به عهده من گذاشته در ارتباط با دیگرانه. یعنی من یکی از وظایفی که در مقابل خدا دارم اینه که مال شما رو نبرم، غیبت شما رو نکنم، به شما تهمت نزنم، شما رو مسخره نکنم، به شما اهانت نکنم. این جزء وظایفی است که خدا بر من گذاشته نسبت به شما. درسته؟ یکی از وظایف مهمی که خدا بر من گذاشته است و این از مصادیق هدایت اینه که اگر دیدم شما از مسیر حق فاصله گرفتیم، من شما رو تذکر بدم که آه مسیر حق اینه و تواصل بالحق. یعنی آقا این حق اینجاست، امیرالمومنین، این حق امیرالمومنین، جدا نشو ازش. یکی از وظایفی که شما بر من دارید اینه که من نهی از منکر کنی. وقتی میبینی من دارم گناه میکنم، رو در روسی بذار کنار، آقا گناه نکن. درسته؟ میخوام واجبمو ترک بکنم، نکنم. میخوام مثلا زندگیمو توسعه بدم، حالا ما میرم قرض ربوی میخوام بکنم، نکن آقا جون، به همون کمت بساز. درسته؟ حالا نمیتونی یه زندگی داشته باشی شبیه با جناقت، نداشته باش. بله؟ بعضی خیلی خجالت میکشن از این که بگم من ندارم، خجالت نداره. مگه دارایی جز شخصیت منه؟ هم چیزی نیست. یعنی خدا به شمایی که داده خیلی خاطر شما رو خواسته، به منی که نداده اهانت کرده به من. خدا تو قرآن تو سوره فجر میفرماید انسان ها معیار خودشون پیش خدا همین میدونن که کی وضعش خوبه کی وضعش بده. این معیار هم غلطه، کلا، اصلا اینجوری نیست، خجالت نداره. اونجایی بده که من چه داشته باشم چه نداشته باشم دست گدایی به سمت شما دراز کنم. درسته؟ گفت ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. درسته؟ ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. نه، من آبرو خودم تو داشتن پول نیست، مهم نیست. مردم منو تحویل نگیرم، نگیرم، چه اهمیتی داره؟ این مهم نیست. شما باید به من این تذکر بدی که آقا چرا میخوای خودتو با برادرت مقایسه کنی، با همسایت، با همکارت، با همکلاسیت، با همدورت، با رفیقت، با باجناقت، با شوهرخوهرت، با چه میدونم کی کی خانم، شما چرا میخوای خودتو با خواهر جاریت نمیدونم کی مقایسه کنی؟ نکن این کارو. نهی از منکر باید کرد، امر به معروف باید کرد. اگر شما نسبت به من وظیفه امر به معروفتون انجام دادید، هدایت شدید. اگر انجام ندید، از هدایت باز موندید. خدا اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای اهل ایمان نگران خودتون باشین که چی وظیفتون رو انجام دادین. لا یورکم من ولا اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت رو کامل پذیرفته باشین، این تمام اون وظایفتون رو در مقابل خدا انجام دادین، چه وظایفی مثل نماز، چه وظایفی که واسه در برابر دیگران دارید، وقتی کامل انجام دادید، لا یورکم من ولا اذا اهتدیتم، اگر دیگران به ضلالت افتادن شما ضرر نمی کنید. تمام وظیفت رو شما نسبت به من انجام بده، تمام مراتب امر به معروف و نهی از منکر همشو که انجام دادی، اگر من قبول کردم منم هدایت شدم، اگر نه نمرت 20 پیش خدا، نمرت 20. اما تمام وظایفت رو نسبت به بچه‌ت انجام بده، اما واقعا بچه حتما میاد تو مسیر هدایت؟ ممکنه نیاد. بعضی فکر میکنن هر کی بچه بد داره حتما در تربیتش پدرش یا مادرش کوتاهی کرده. همچی چیزی نیست. حضرت نوح این بچه چجوری بود؟ با این تئوری که ما میدیم باید بگیم حضرت نوح باید میان پیش ما خود درسای تربیتی میخونده. بله؟ امام هادی علیه السلام پسرش جعفر کذاب بود. حضرت کوتاهی کرده بود نه استجر بالله. نه. وظیفه‌شو انجام داد و منتها خدا در اولاد سید شهدا علیه السلام هیچ بچه ناجوری قرار نداده بود، ولی تقدیرش بود که در اولاد حضرت هادی علیه السلام انجام بده. من باید اگه بچه‌م از راه دین خارج میشه نگران میشم من نکنه کوتاهی کردم. خیلی وقتام اینجوری هست، اما معنیش این نیست که اگه من به تمام وظایفم نسبت به بچه‌م عمل کنم حتما بچه من راه هدایت رو پیش میگیره. همچی چیزی نیست و من ضرر بهم نمیرسه از ناحیه چنین بچه بدی اگه تمام وظایفم انجام داده باشه. یه چیز دیگه بگم، دوره غیبت امام زمان علیه السلام اینجوریه، اگرش تمام مردم رفتن تو مسیر گناه و معصیت و ضلالت و خدای نکرده انحرافات، اما شما یکی تونستی تو این وسط تمام وظایفتو انجام بدی، هیچ ضرری متوجه شما نمیشه. توجه کردی؟ اومد پیش امام علیه السلام. یه بابیست در کتاب غیبت نعمانی که خیلی کتاب ارزشمندیست در مورد وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. اللهم صل. اومد پیش امام علیه السلام عرض کرد که متى یکون الفرج، آقا بالاخره این فرج شما کی محقق میشه؟ امام علیه السلام بالاخره میشناسند دیگه، به او فرمود که انتم من تورید و دنیا، تو فکر میکنی تو دنیا طلبی، فرج رو برای این که گشایشی در کارهای خودت پدید بیاد و بخوای همچین زندگی آسوده و آرام تریدش بشی، از اینا از این طایفه هستی، فرج رو برای این میخوای؟ مثل اونایی که وقتی پولیشون یکی میخوره ولی دعای فرج رو با حضور قلب بیشتری انجام میده، که امام زمان علیه السلام بیاد حق مظلوم و از ظالم بگیره. درسته؟ اونجا نمیگم حضرت این کار رو نمی کنه، اما ما خیلی وقتا وقتی این مشکلمون حل بشه بعد به خدا فرجه میدیم، یا حالا خیلی هم عجله نیست، ما که مشکلمون حل شد. انتم فرمود انتم من تورید دنیا، تو می دنیا طلبی، اعرف امامک، فانک لن یزرک تقدم هذا الامر او تاخر، تو امامت رو بشناس، به تمام درجات معرفت وقتی به واقع شناختی، اگر این امر تأخیرم بیفته ضرر نمی کنی تو، بله اگر جلوتر بیافته یه منافع معنوی بیشتری من میبرم، و اینم خیلی محرومیتی که من نداشته باشم. ولی مهم اینه که اگه من تمام وظایفم رو انجام بدم ضرر نمیکنم. توجه کردی؟ یه نکته دیگه هم بگم عرضم رو تمام کنم. بعضی وقتا در مورد فواید دینداری تو کتابا هست، تو کتابای درسی بچه‌ها همینه که الان هم جوانه که پیش من هستن همین کتابا رو خوندن، الان هم که میگم آشناس و ذهنشون فواید واسه دینداری ذکر میکنن که جامعه امنیت داره، چنین میشه، چنان میشه، خیلی خوب میشه، جالب فلان. اینا من انکار نمیکنم که این فضائل این فواید هست، اما اگه ما بخوایم فقط از این فواید واسه دینداری بگیم یه پیام بدی واسه بعضی که یه خورده بیشتر فکر میکنن داره، و اونی که اگر همه مردم دست به دست هم بدن دیندار بشن جالب میشه، اما حالا که بقیه عمل نمیکنن چرا من خودم به زحمت بنازم دیندار باشم؟ لذا منم میشم چی؟ همرنگ جماعت، چون به تنهایی که فایده نداره. اما این آیه میگه اینجوری نیست. توجه کردی؟ اینطوری نیست. بله اگر همه با هم دیندار بودن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر همه با هم اهل ایمان و تقوا می شدن خدا در برکات رو از آسمان و زمین بر روی مردم می گشود. اینا غرق نعمتهای مادی و معنوی زمینی و آسمانی می شدن. اما الان که این اتفاق نیفتاده شما یکی، ولو با یه گل بهار نمیشه. ولی اینجوری نیست که ما وظیفه داشته باشیم گلستان درست کنیم. ما گلستان وظیفه نداریم درست کنیم، من وظیفه دارم خودم گل باشم، یعنی تمام وظایف خودمو، چه در زمینه فردی، چه در زمینه اجتماعی، چه در ارتباط با زن و بچه‌ام، ارتباط با رفقام، کسانی که معامله دارم و حتی کل جامعه، من وظیفه‌مو باید انجام بدم ولو هیچ کس انجام نده. لا یورکم من ولا اذا اهتدیتم، ضرر نمی کنید بقیه به وظیفه‌شون عمل نکنه، تو به وظیفت عمل کن، تو امر به معروف تو بکن، نهی از منکر تو بکن، با همه وظایف شرایطی که داره انجام بده، بقیه گوش نکنن خب نکنن، ضرر نمیکنه. اما اگر به وظیفت عمل نکنی تو هم از مسیر هدایت فاصله گرفتی، اونجاست که دیگه ضرر جدی متوجه شما خواهد بود. پروردگارا به آبروی نبی اکرم و اولاد طاهرینش در فرج مقدس ولی نعمت ما حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی اون بزرگواران وجود نازنین امام زمان ما را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. به آبروی اون بزرگواران هم و غم و حزن و پریشانی و نگرانی را از وجود مقدس امام زمان ما و از قلب اون بزرگوار دور بگردان. حوائج اون حضرت فوق رغبتش برآورده به خیر بفرما. ما را جز و اعوان و انصار و یاوران و شیعیان اون حضرت قرار بده. گناهان ما به شفاعت اون حضرت ببخش و بیامرز. توفیق دیدار و نصرت آن بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش به همه ما ارزانی بدار. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون برآورده به خیر با عافیت بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر اینها که علیه مسلمین و شیعیان نقشه می کشن و در صدد ضرب زدن هستن، شر اونها رو به خودشون بازگردون. این مسلمانان و شیعیان بی پناهی که در دست این نانجیب ها گرفتار آمده اند در اطراف اکناف عالم، هند، بحرین، عربستان، سوریه، عراق، اینجا، لبنان، جاهای دیگه. خدایا اسباب خلاصی و رهایی اونها را هر چه زودتر فراهم بفرما. آتش فتنه را در منطقه ما هر چه زودتر فرو بنشان. ما را در میان این فتنه ها از گزند و آسیب مسون و محفوظ بدار. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بلاخص براد شیعه نشین گسترده بفرما. اونها که در صدد به هم زدن این امنیت ها هستن، خدایا هر چه زودتر اونها رو توفیق توبه مرحمت بفرما. اگر اهل توبه نیستن، اونها رو هر چه زودتر رسوا و نابود و ذلیل بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، همه اونها را برآورده به خیر بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.